سلام به 22 قسمت پادکست سیناتا خوش اومدید. من سینا شفیزاده هستم و در هر قسمت از پادکست سیناتا با دادن یک سرنخ برای فکر کردن تلاش میکنم تا از فکر کردن بیشتر لذت ببریم. توی این قسمت از پادکست یه کتابی رو من پیدا کردم و مطالعه کردم، برای خودم خیلی جذاب بود، به اسم دیپ کریتیویتی، خلاقیت عمیق. حالا یه همچین چیزی رو میشه ترجمهش کرد، چون من ترجمه به فارسیش رو ندیدم. برای سال 2019 هست و عنوان فرعیش هم هست 7 راه برای جرق زدن روح خلاقیت تو ما، یعنی هر کسی که حالا مخاطب این کتاب هست. دو تا خانم روانشناس در واقع این کتاب رو نوشتن، دکترای روانشناسی دارن و من خیلی خوشم اومد از ایدهش و دوستشم با شما به اشتراک بذارم. ایده اصلی کتاب هم اینه که میگه که با این شروع میکنه که آیا ما خلاق هستیم؟ میگه بله، همه ما خلاق هستیم. منتها نکته اینجاست که اینکه چجور به این خلاقیت دقت کنیم، چجوری بهش نگاه کنیم و چجوری باعث بشه که متبلور بشه تو وجود ما این خلاقیت، حالا راه‌های مختلف داره که ما 7 راه رو، 7 نکته رو می‌خوایم بگیم در مورد اینکه ما چجوری خلاقیت رو تو خودمون توسعه بدیم، گسترش بکنیم و توی زندگیمون بیاریم. چیزی هم که استفاده کرده اینه که میگه آقا ما رفتیم نگاه کردیم و گفتیم که اوکی، اون آدمایی که خلاق بودن، اون کسایی که ما میشناسیمشون به عنوان خلاق، چه ویژگی هایی داشتن، چی کار میکردن و با الهام از چیزایی که آدمهایی که ما خلاق میدونیمشون به صورت تکرارپذیر توی سبک زندگیشون، توی تفکراتشون، توی رفتارها و باورهاشون بوده، ما به این 7 مسیر رسیدیم و اینا رو صورت بندی کردن در داخل کتاب که من حالا مورد به مورد یه مقداری بازشون میکنم در حد کوچولو و اگر کسی علاقمند بود میتونه نسخه انگلیسی کتاب رو تهیه بکنه. فارسیش هم اگر زمانی ترجمه شد و من مطلع شدم حتما لینکش رو در اختیار میذارم و به اطلاع میرسونم. خب بریم سراغ این 7 راهی که دو خانوم نویسنده روانشناس معرفی میکنن. اولیش عشق هست، لاو. دو تا نویسنده کتاب اشاره میکنن که ما تقریبا آدم خلاق که به خلاقیت شناخته بشن پیدا نکردیم و ندیدیم که عاشق اون چیزی که توش خلاقیت داشتن نبوده باشن. یعنی آدم ها تو چیزهای خلاقیت نشون میدن که عاشقش هستن و وقتی که عشق بهش نمیورزن یا عاشقش نیستن، احتمال اینکه خلاقیت توش به وجود بیاد کمتره. پس ما اگر انتظار داریم خلاق باشیم، یکی از راهاش اینه که ببینیم مثلا عاشق اون چیزه هستیم یا نیستیم. اگر عاشق اون چیزه نیستیم، آیا میتونیم عاشقش بشیم یا اینکه نه، اصلا عاشقش هم نمیتونیم بشیم. میگه خیلی سخته شما بدون عشق به چیزی بخوای تو اون حوزه خلاقیت داشته باشی یا به عنوان یک فرد خلاق شناخته بشی. مورد دوم چیه؟ راه دوم برای توسعه خلاقیت چیه که اشاره میکنن؟ نیچر، طبیعت. ما دیدیم هر کسی که صحبت از خلاقیت میشه مثلا بهش ارجاع میدن، یه سر و سری با طبیعت داره. ما دقیقا هم نمیدونیم چی کار میکنن یا چه شکلیه ها. حالا مثلا یه مثالی که خودش داخل کتاب میزنه، یک نقاشه میگه خب این دیگه مشخصا مثلا از رنگ بندی فلان طبیعتی که رفته بوده الهام گرفته فلان کارو کرده، ولی خب هنر که فقط مرتبط به نقاشی نیست، اصلا خلاقیت که فقط مرتبط به هنر نیست. حالا تو ادامه بیشتر هم باز میکنن، ولی میگه بقیه هم یه ربطی به طبیعت داشتن، وقت میگذروندن تو طبیعت. حالا بعضیا برای ریلکس کردن، استراحت کردن، بعضیا وقت گذروندن. میگه ما دیدیم به صورت تکرارپذیر آدمهایی که خلاقیت دارن تو طبیعت وقت میگذرونن و میگه که خب طبیعتاً اگر بخوایم از اینا درس بگیریم، اینه که یکی از راهایی که خلاقیت رو توش خودمون رو تقویت بکنیم اینه که تو طبیعت وقت بگذرونیم. حالا اینکه چی کار میشه کرد تو طبیعت یا چه شکلیه، من فکر میکنم که برای هر کسی متفاوته. هر کسی یه جوری ارتباط میگیره با طبیعت. ممکنه یکی با دریا ارتباط بگیره، یکی با جنگل، یکی با کویر، یکی با سکوت، یکی با شلوغی. ولی نگاه کردنه، چیزی که کتاب مثال میزنه، نگاه کردن به طبیعت، رفتار یک حیوان کوچیک بزرگ فرق نمیکنه، ممکنه یهو یک حسی، یه تفکری رو در ما برانگیخته بکنه. بریم سراغ سومین راه. سومین راه میوز هست. حالا من دقیقا نمیدونم که اینو چجوری میشه ترجمه کرد، مثلا الهام، مثلا سرنخ نمیشه اسمشو گذاشت چون سرنخ مشخصا کلوه، ولی الهام یه جرقه. بحثش چیه؟ بحثش میگه اکثر آدمهای خلاق، کسایی که ما به عنوان خلاق میشناسیم، این الهاماتی که بهشون میشه رو جدی میگیرن و خیلی توضیح میده داخل کتاب که الهام معلوم نیست از کجا میاد، معلوم نیست کجاها برای ما اتفاق میفته، نه معلوم هست کجا هستن، نه معلوم کی اتفاق میفته. یه موقع از یه فیلمه، یه موقع از یه آدمه، یه مجله است، داری راه میدی نمیدونیم، یهو یه چیزی الهام میشه، یه جرقه‌ای میخوره. فرق آدم خلاق، کسی که میتونه خلاقیت رو تو خودش تقویت کرده، با کسی که خلاق نیست، میزان جدی گرفتن این الهاماتی که شاید حتی تو لحظه اول مسخره به نظر بیاد، آدمای خلاق جدی میگیرنش، میپردازن بهش، میپزنش، ولش نمیکنن، نادیدش نمیگیرن، ایگنورش نمیکنن اون الهامی که شده رو. میگه پس سومیش هم اینه، اولیش عشق بود، دومی طبیعت بود، سومی هم جدی گرفتن این الهاماتی که معلوم نیست کجا و که یهو به ما تو زمینهای مختلف ممکنه القا بشه. راه چهارمی که نویسنده ها در مورد صحبت میکنن بحث رنج کشیدن، سافرینگ. میگه که یکی از چیزهایی که ما دیدیم اینه که معمولا آدمای خلاق یه سختی و رنجی رو کشیدن، تحمل کردن و تبدیلش کردن به خلاقیت. حالا نه اینکه مثلا آدم خوشحال و شاد و مثلا اوکی نمیتونه خلاق باشه، ولی میگه که آدمهایی که توی یه فشاری بودن، یه سختی بودن، معمولا تفکرات خلاقانه توشون بیشتر بوده. خودش یه مثالی رو میزنه در مورد افراد دارای معلولیت که روی ویلچر بودن داخل کتاب، که مثلا با محدودیت‌هایی که داشتن، حالا تو بحث دسترس پذیر کردن خونه، نقاشی، چیزهای مختلف رو برای خودشون دسترس پذیر کردن به روش‌های خلاقانه، که حالا من نمیخوام خیلی بازش بکنم. منتها بحثش اینه، انگار که سختی کشیدن و تو فشار بودن این کمک رو میکنه که ما راه حل‌های خلاقانه توسعه بدیم. ما خودمونم داریم توی ضرب المثل، اگر اشتباه نکنم میگیم یه جمله، حتی من نمیدونم ضرب المثل یا یه جمله هایی که الان تو ذهن من هست، یکیش این که میگن در دیکتاتوری هنر شکوفا میشه. حالا من واقعا نمیدونم دقیقاً کلمه به کلمه این درست هست یا نه، یا اینکه اصلا کجا تو ذهن من الان، ولی این جمله رو من خیلی تو ذهنم پررنگه، احتمالاً جای مختلف دیدم، که میگن در دیکتاتوری هنر شکوفا میشه، که من حدسم اینه که خب دیکتاتوری مثلا اجازه بروز بیان عقاید و افکار و اینها داده نمیشه و هنر اون ذاتی که داره میشه توش خلاقیت به خرج داد، کنایه، استفهام، مثلا اینجور چیزا مثلا کمک میکنه که میگه هنر شکوفا میشه، احتمالا از این جنبه. یا مثلا این شعر یاس هست که یه مدتی من یادم خیلی این تیکش رو میخوندن، هنوزم هست، آدم تو محدودیت ها ستاره میشه. اینم شاید برگرفته از همون حس است که وقتی یه محدودیتی هست، آدم یه راههای خلاقانه ای به ذهنش میرسه و میگه که این به عنوان، یعنی میگن چون دو تا نویسنده هستن، میگن که چهارمین چیزی که ما به صورت تکرار پذیر میبینیم این سختی و رنج کشیدن است که تبدیل شده به یک راه حل خلاقانه. پنجمین مورد چیه؟ پنجمین مورد ایمپالسه. حالا من ایمپالس رو انگیزه مثلا ترجمهش بکنیم، من دارم معادل ایمپالس میگم، انگیزه میتونه کلمات دیگه هم باشه، شاید بهتر باشه. طبیعتا من متخصص ترجمه نیستم و همجوری با استفاده از گوگل ترنسلیت دارم میگم. منتها حالا ایده چیه از تحت و لفظی ترجمه تحت و لفظیش بگذاریم، اینه که میگه که با همه این شرایطی که توضیح دادیم، عشق، طبیعت، الهامات، رنج، اینها، یه موقعی یه هیجانی، یه انگیزه، یه کریتیو ایمپالسی، یک انگیزه خلاقانه تو شما جرقه میخوره. باید سریع بگیریدش، تقویتش کنید، دامن بزنید بهش. وقتی یه جرقه خورد، یه ایمپالسی اومد، نادیدش نگیریم. هیزون بریزیم روش، این جرقه ها رو تبدیلش کنیم به یه آتیش تا تو ما گور بگیره و گسترده بشه. اگر این ایمپالسه که اومد سمت ما رو نادیده گرفتیم، دقیقا همون کاریه که آدمی که خلاقیت رو دنبالش نیست، دنبال توسعش نیست، انجام میده. برعکس اگر که اینو هی دامن زدیم بهش و هی تشدیدش کردیم، خوراک بهش دادیم و شعلش رو شعله ورتر کردیم، این کاریه که یه آدم خلاق احتمالاً انجام میده. من اینجای کتابی که داشتم میخوندم یاد یک حرفی از احسان عبدیپور افتادم تو پادکست احسانو که خیلی دوست دارم اون یه دقیقه رو، یه جایی داره در مورد مفهومی صحبت میکنه که اسم مفهومش الان خاطرم نیست، در مورد اینه که میگه شما وقتی که سرتون شلوغ، سربازین، تازه پدر شدین، سر کار میرید دو شیفت سه شیفت، همیشه بهونه‌ای برای ننوشتن دارید، میگی بذار سربازی تموم شه خیالم راحت شه مینویسم، بذار این کار رو بکنم روتین بشه دیگه، خونم رو بخرم دیگه مینویسم، استیبل بشه زندگیم دیگه مینویسم. میگه یه روزی میاد که همه اینا اوکی شده، سربازی اوکی شده، بچه‌هات ازدواج کردن، بچه‌ت بزرگ شده، دیگه نباید به شیر بدی، همه چی اوکیه، ولی دیگه اون هیجان نوشتن وجود نداره. و تهش یه جمله میگه من خیلی دوست دارم، میگه اگر میتونی ننویسی نمینویسی، تو باید نتونی که ننویسی. حالا اگر این رو بخوایم ربط بدیم به این ایمپالسی که این دو نویسنده میگن، اون جرقه که خورد مثل اون هیجان است که تو شما متبلور میشه، یه لحظه به ذهنت میرسه که من برم پادکست درست کنم. اگه ساختی، اگه همون شب یه فایل صوتی درست کردی برای 4 نفر فرستادی همون شب همون لحظه، احتمالاً میتونی امیدوار باشی که پادکست بسازی تو آینده. ولی اگر که این کارو نکردی، احتمال اینکه فردا به اندازه دیشب هیجان داشته باشی کمتره و این ایمپالس کم رنگ شده. اون لحظه که اون جرقه میخوره، همون موقع یه کاری واسش بکنید، هر چقدر با استاندارد پایین، ولی یه کاری واسش بکنید. مورد ششم چی هست که نویسنده بهش اشاره میکنن؟ سیکرت. ترجمهش بکنیم مقدس، مکان مقدس. خیلی تاکید میکنن نویسنده که ما اصلا منظورمون از قداست در اینجا، منظورمون الزاماً قداست دینی نیست، اون هم میتواند باشه، حالا توضیحش رو ادامه بدم کاملا منظور رو میرسونه. میگه که یه فضاهای مقدسی داشتن، تقدس به معنای الهام بخش بودن، همون برداشت کلی که ما از قداست داریم، میتونه برای ما الهام بخش خلاقیت باشه. حالا برای یه کسی این قداست میتونه مثلا توی اعمال دینیش باشه، مثلا میره کلیسا، میره مسجد، برای یه نفر میتونه آشپزی باشه، برای یه نفر میتونه رابطه جنسی باشه، برای یه نفر میتونه اتاق کارش باشه، برای یه نفر میتونه یه قسمتی از خونش باشه که برای خودش یه اسپاتی، یه ناحیه‌ای درست کرده که اون محل براش مقدسه و قداست و اون حس الهام بخشی رو داره، و وقتی وارد اون محدوده میشه، وقتی وارد اون رفتار، اون حرکت، اون اکت میشه، باعث میشه که این الهام بخش بشه. به نظر میاد نویسنده ها میخوان به این موضوع اشاره کنن که انگار کسایی که آدم های خلاقی هستن یه محدودهی دارن، حالا بگم محدوده امن، حتی محدوده امن چون یه تعریف روانشناسی داره، بعد این وقت با احتیاط ازش استفاده کنم چون اینجا بهش مشخصا اشاره نکرده بود، ولی یه محدوده مقدسی دارن که تو اون قرار میگیرن. من یادم تو یکی از دوره های نویسندگی میدیدم که میگفتش که برای نوشتنتون یه جای مخصوص تو خونه داشته باشید، حتی اگر تو خونه هستید، اینجوری نباشه که یه جایی افتاده حالا این بر بنویسم اون بر بنویسم فلان، نه، یه جایی، یه فضایی رو ایجاد کنید، یه حرمتی بهش میده اون نوشتنه. البته اگه قراره که این فضا رو ایجاد کردن باعث بشه که خب من که فضا رو ندارم پس اصلا ننویسم، یا امکانش رو ندارم پس کلا ننویسم، دیگه اونجوری نه، منظور این که اگر امکانش رو داریم یه فضایی، یه اسپاتی، یه ناحیه‌ای برای نوشتنمون، برای فکر کردنمون، برای خودمون که جنبه اون قداست رو توش پیدا بکنه داشته باشیم. خیلی این منو یاد اون اولیه میندازه، اون عشق و لاوی که میگفت به عنوان یه راه، که من خیلی این دوتا رو در هم آمیخته میبینم و این قداست هم برای من خیلی یادآور اون لاویه که اون اول میگفت، انگار که ما هر چقدر که عاشق یه چیزی باشیم، مقدس بدونیمش، با این تعریف این دوتا نویسنده میتونه منبع الهام و رشد خلاقیت تو ما باشه. و آخرین راهی که برای توسعه خلاقیت نویسنده ها پیشنهاد میکنن که برای من جذاب بود، آرت، هنر. خیلی جالب هم میگن، میگه که وقتی صحبت از خلاقیت میشه هنر میاد جلو، ولی نکته اینجاست که خلاقیت الزاماً در قالب هنر خودشو نشون نمیده، بلکه برعکس، هنر الزاماً به خلاقیت کمک میکنه. یعنی چی؟ یعنی که یه نفر میتونه هنرمند نباشه، الزاماً نقاش و آهنگساز و نویسنده و اینها نباشه، ولی آدم خلاقی باشه. این تناقضی نداره. ولی هر آدمی اگر یه کار هنری بکنه، یه کار هنری، فعالیتی هنری بکنه، الزاماً به ادعای دوتا نویسنده الزاماً روی توانایی خلاقیتش تأثیر میذاره. پس اگر ما میخواییم تقویت بکنیم قدرت خلاقیتمون رو، باید یه کار هنری انجام بدیم و این کمک میکنه به خلاقیت ما. لازم نیست آرتیست بشیم یا هنرمند بشیم، ولی یه کار هنری، یه موسیقی، یه نقاشی، هر چیزی که به هنر ربط داره. البته من اینو مستقیم تو کتاب ندیدم، ولی من فکر میکنم یکی از دلایلی که هنر خیلی شاید به خلاقیت کمک بکنه، حالا به عنوان کسی که یه بخشی از دروسم در مقطع ارشد، خب یه سرفصلی ما داشتیم به اسم خلاقیت، کلن یعنی یه فصل کتاب روانشناسی شناختی استرنبرگ کلن خلاقیته. من فکر میکنم یکی از نکات متفاوت هنر با هر چیز دیگه ای، یکی از نکات متفاوتش که برای من خیلی مهمه، بحث خطاه. شما توی مهندسی وقتی داری یه پل طراحی میکنی یا یه پیچ و مهره داری طراحی میکنی، مثل اون کاری که ما مثلا در زمان کارشناسی تو مهندسی مکانیک میکردیم، من یادمه ما بعضی از استادامون فقط جواب آخر رو نگاه میکردن، اگه تو جواب آخر غلط بود خط میزد. بعد من یادمه یه بار با یکی از استادام بحثم شد، گفتم که خب اینو که شما الان فقط هیچ نمره‌ای به من ندادین، فقط چون مثلا جواب آخره، شاید من یه ضرب آخر رو فقط اشتباه کردم، بقیه‌اش درسته. بعد بقیه‌اش به من گفتش که ببین، تو قرار مهندس باشی، قرار یه پل طراحی کنی، نمیتونی یه عدد آخر رو غلط بزنی، پل میاد پایین. البته خب منم بهش گفتم که اوکی، اگه قرار باشه یه پل طراحی کنم، چیپس و ماست میذارم، وقتم دارم، استرسم ندارم، میشنم پلمو طراحی میکنم، نه اینکه تو یه ساعت جلسه امتحان زیر فشار استرس امتحان بخوام طراحی کنم. یه مقدار قضاوت به نظرم مستاق درستی نبود، ولی جان کلامش از یه جنبه درست بود. تو یه حالت ایدئالی که استرس نیست و اینها، از تو توقع خطا ندارن یا خیلی کمه، ولی تو هنر اینجوری نیست، خیلی کمتره. آره تو بحث تکنیکال هنر داریم، بی‌سابی هم نیست هر کی مثلا هر جور نقاشی میکشه بگن این هایپر رئاله، این سورئاله، اون اینجوری که نیست، قطعا قاعده داره. ولی من به نظرم پذیرش هنر برای خطاها بیشتره، و اینکه یک خطا باعث یک مسیر جدید توی نقاشی بشه. مثلا فرض کن یه نفر داشته همیشه یه سبکی رو میرفته، یه خطایی میکنه، میره توی یه کانال دیگه، اولش شاید یه مقاومتی باشه، ولی شانس اینکه یه مسیر جدید باز بشه تو هنر بیشتره. همونجور که شعر نو میاد و کسایی که مخالفش بودن مثلا خیلی مخالفت میکنن تو حالا فرهنگ خودمون، و بعد کم کم جاشو باز میکنه. من فکر میکنم هنر خیلی بیشتر پذیرای اشتباه کردن، نه به معنای منفیش، به معنای متفاوت بودن تو هر کاریه. واسه همین شاید این جسارت یک کار جدید کردن، حتی به اشتباه و حتی به غلط، رو هنر بهتر پذیرشه. شاید به خاطر اینه که هفتمیش رو این میگن. من یه مختصری دوباره در انتها بخوام اشاره بکنم، دوتا خانم نویسنده اشاره کردن که ما رفتیم ببینیم که آدمهایی که خلاقیت عمیق دارن، دیپ کریتیویتی دارن، چه ویژه یه هایی دارن، و توصیه هاشون رو دستبندی کردن تو 7 قالب، که این 7 قالب اولیش عشق بود. ترتیبش البته مهم نیست، یعنی منظور که این مهمتر از دومی، یک مهمتر از دو نیست، فقط 7 دستبندیه. اولیش عشق بود، لاف، دومی طبیعت، سومی الهام، چهارمی رنج و سختی، پنجمی اون انگیزه خلاقانه، ششمی یک مکان مقدس داشتن، یک مکان الهام بخش، و هفتمی آخریش پرداختن به هنر در معنای عامش. خیلی ممنونم، مرسی که به این قسمت گوش دادین. من کتابو خیلی خودم دوست داشتم، مخصوصا که خیلی از اون قالبای کلاسیکی که سعی میکنن از خلاقیت تعریف بدن توی چارچوب سفت و سختی بزننش، به نظرم یکم خارج شده بود کتاب، و یه مقداری تجربه محور و مثالای متنوع زده بود. البته که این قطعا بهترین جواب و بهترین راه و اینها نیست، چون این جور مفاهیم روانشناسی مثل خلاقیت انقدر پیچیده است که سر تعریف خلاقیت میشه یک دنیا بحث و دعوا کرد، چه برسه به اینکه بگیم حالا اون خلاقیته که نمیتونیم تعریفش کنیم چی بود، که حالا اومدیم میگیم عشق، بعد عشق خودش تعریفش چیه. یعنی همه اینا قابل بحث و بالا پایین کردنه، ولی روح کلی و این جرقه‌ای که تو ذهن من زد برای من خیلی فکر برانگیز بود این کتاب، و گفتم با شما هم در میون بذارم. دمتون گرم، مرسی که به این قسمت گوش دادید، امیدوارم که شما هم لذت برده باشین. تا قسمت بعدی.